سلسله مباحث مصطفی امینی خواه با موضوع باورهای یک یاور. جلسه ششم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابو القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی القوم الظالمین من الان الی قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و حلل عقدة من لسانی یفقه قولی. گاهی انسان خودش با خودش که میشینه در مورد مسئله فکر میکنه، در مورد موضوعی فکر میکنه، خودش میدونه که چی درسته چی غلطه، ولی تو جمع که میاد، بین دیگران که میاد، با بقیه که معاشرت میکنه، نمیتونه اونجوری که خودش وجدانش میگه که این درسته یا غلطه، همونی که وجدانش میگه رو عمل بکنه. سخت میشه برای آدم. تو جمع آدم، اونم هرچی که جمع متفاوت باشه با ما. گاهی جمع اصلا از جنس ما نیست، جنس دیگه است. اینجا کارهایی که آدم انصافش میگه درسته رو بخواد با اینا مراعات بکنه خیلی براش سخته. مثالم فراوان داره دیگه، این چند شب هم با هم خیلی مثال زدیم. بعد گاهی انسان دل سرد میشه تو تنهایی، وقتی تنها میشه توی موضوعی توی کاری، یه حرفی رو میزنه بقیه کمکش نمیکنن، بقیه پشت حرفش رو نمیگیرن. آدم وقتی تنها میشه دست برمیداره دیگه از اون کار، ولش میکنه، میبینه دیگه بابا به قول ماها نمی صرفه، ارزششو نداره اینقدر آدم تنها بشه و همه حرف بشنوه. دیگه آدم ساکت میشه. معمولا آدمی که تنها میشه ساکت میشه. شبهای گذشته عرض کردیم اگر بنده دوست دارم جزء یاران اهل بیت باشم، مفید باشم برای اهل بیت، به کار بیام برای اهل بیت، باید اول، شرط اول قدم آن است که مجنون باشی. باید قید حرفایی که میشنوی و چیزایی که میگن و اینا رو بزنی. خلع سلاح باید بیای تو میدون. حرف آدم زیاد میشنوه. لتسمعن اذن کثیرا. قرآن به پیغمبر فرمود خیلی حرف میشنوی. خیلی باید حرف بشنوی. خیلی حرفای آزاردهنده میشنوی. چقدر به پیغمبر تهمت زدن. چه تهمتایی؟ طبیعی پیغمبر خدا بود، نمیشه گفت. ما آخه تو زبان عامیانه خودمون چی میگیم در مورد یه کسی مثلا حرف میاد؟ میگیم حرف پشت سرش زیاده. شنیدید؟ میگن آقا فلانی چه آدم خوبیه. میگن آره آدم خوبیه ولی حرفم پشت سرش زیاده. خب این که اصلا چیز بدی نیست که آدم حرف پشت سرش زیاد باشه. حرف پشت سر پیغمبرم زیاد بود، حرف پشت سر امیرالمومنین هم زیاد بود. دیگه حرف از این بالاتر که وقتی امیرالمومنین رو شهید کردن یه ده برگشتن گفتن علی مگه نماز میخونده؟ گفتن تو مسجد صبح ماه رمضان تو نماز صبح شمشیر زدن به فرق مبارکش. گفتن مگه علی نماز میخونده؟ دیگه حرف از این بالاتر؟ آقا سالیان سال معاویه ملعون توی شام علیه امیرالمومنین کار کرده بود، تا 70 سال. عزیزان من، آقایون، بزرگواران، اینا رو اصلا ما نمیتونیم تصور بکنیم. این درجه از غربت و مظلومیت رو ما نمیتونیم تصور بکنیم. اصلا برای ما رخ نخواهد داد در تمام عمرمون. تا 70 سال بعد از امیرالمومنین هر کس میرفت بالای منبر میخواست سخنرانی شروع بکنه، خیلی عذر میخوام. اول باید ما چطور خطبه میخونیم اول سخنرانی، صلوات به پیغمبر میگیم و الحمدلله رب العالمین و صلی الله اینا رو میخونیم؟ توی خطبه های نماز جمعه، سخنرانی ها، تا 70 سال تو حکومت اسلامی. حکومت اسلامی اون موقع از کجا تا کجا بود؟ اون طرف از شام شروع میشد، میومد کل آفریقا رو در بر میگرفت، میرفت تا اروپا، تا اندلس و اسپانیا، میومد تا اینور هندوستان. توی کل این کشورها هر کی میخواد سخنرانی کنه اول باید امیرالمومنین رو لعن میکرد، بعد سخنرانیش رو شروع میکرد. گاهی امام حسن مجتبی علیه السلام پای منبر نشسته بود، خطیب بالای منبر لعن میکرد، بعد سخنرانیش رو شروع میکرد. اگه قرار باشه حرف نشنویم که شیعه نمیشین. شیر را بچه همی ماند بدو، تو به پیغمبر چه میمانی بگو. مولوی چه قشنگ گفته، شیر را بچه همی ماند بدو، تو به پیغمبر چه میمانی بگو. ما چقدر شبیه امیرالمومنینیم، چقدر مثل امیرالمومنین توهین میشنویم، تهمت میشنویم، به خاطر عقایدمون، به خاطر عقایدمون. بابا این افراطیه، بابا این تنده، بابا این خیلی کلش داغ داره، بابا اینا الان، بابا اینا بلن، همه اینا رو بدترش رو به امیرالمومنین گفتن. بابا اینا بیان علم میکنن، بابا اینا بیان بل میکنن، صد برابر شدیدترش رو در مورد امیرالمومنین گفتن. چیکارا که نمیکردی معاویه ملعون با عمرو عاص میرفتن آقا تو دهات کوره ها بزغاله می بردن، مثلا 100 تا بزغاله می بردن توی دهات کوره می دادن به این بچه کوچیک ها. بعد چی می گفتن؟ می گفتن این کی فرستاده؟ معاویه. فردا صبح می اومدن جمع می کردن، می گفتن کی گفته برید جمع کنید؟ علی. می رفت می داد به بچه، بچه می گرفت خوشحال می شد، صبح می اومد می گفتش که علی گفته بده. بغض امیرالمومنین میذاشتن تو دل این بچه ها. اونا معلومه منتظرن بعدن، اینا بچه های شام بودن دیگه، اینا همونایی بودن که اهل بیت وقتی وارد شام شدن اینا از بچگی بغض اهل بیت رو تو دلشون داشتن. برای همین امام سجاد فرمود هیچ جا مثل شام به ما سخ نگذشت. اینجور تربیت کرده بودن اینا رو با دشمنی اهل بیت. ماده درسیشون بود، بچه مکتب خونه میرفت درس میخوند، درس این بود که در مورد امیرالمومنین ذهن او رو شستشو میدادن، هر چی بد و بیرا بود بهش یاد میدادن. در مورد بنی هاشم ما کی اینا برامون پیش اومده؟ کسی میخواد یار اهل بیت باشه باید پی اینا رو به تنش بماله. اگه میخواد جز خاص ها باشه، خب این رتبه های پایین امثال منی که اصلا اون ته خطیم، ما بیچاره هایی که اون جلو درم که نه تو خیابون نشستیم، شما خوبانی که نزدیک به اهل بیتید، شما اینطوری هستید، شما به خاطر خدا تحمل میکنید. عقیده اگه دارید هزینهشو پرداخت میکنید. هزینه داره تو راه حق بودن، هزینه داره، خرج داره، باید خرج کن، باید حرف بشنوی، نه خرج پولی یا مالی. اون ساده ترین کاره، خرج مالی ساده ترین کاره. خدا رحمت کنه، یکی از دوستان ما مرحوم حاجای شهرکی خیلی انسان وارسته‌ای بود، خیلی آدم باصفایی بود، از دوستان خوب ما بود در مشهد. بعد ایشون روحانی کاروان بود، کاروان می‌بردند، بعد تو کاروان میکروفون گرفته بود داشت صحبت میکرد، میگفت ای امیرالمومنین چی میشه من خاک زیر پای شما باشم و اینها. از روبروی کامیون زد و ایشون پرس شد همونجا و از ماشین پرد شد بیرون. اون کامیون هم بارش خاک بود، این افتاد تو اون خاکا. بعد اومدن بالا سرش، بالا سر لحظه آخرش که رسیدن گفت فقط منو ببرید وادی السلام دفن کنید. همین هم شد، تو وادی السلام ایشون دفنه. یه بار تو مشهد ایشون با یه آهی، خیلی آدم باصفایی بود، خیلی باصفا، خیلی خاطرات معنوی خوبی من از ایشون دارم. یه بار تو مشهد پیش من بود، بعد دیدم خیلی دل شکسته، نه ناراحته، دل شکسته. گاهی آدم ناراحته، گاهی دل شکسته. گفتش که الان از فلان جای مشهد میخواستم سوار تاکسی بشم، بغل خیابون وایستاده بودم. خب ما طلبا میشنویم دیگه، حرف که زیاد میشنویم. گفت یه کسی یه فوش رکی که خیلی بدی به من داد. میگه من عصبانی نشدم، دلم شکست. گاهی آدم عصبانی میشه. بعد اصلا داغون شده بود، نمیدونم چی گفت، به منم نگفت. گفت یه چیزی گفت مثلا تا حالا تو عمرم نشینه بودم، این اصلا دل منو شیکون این حرف. بعد حالا ما مثلا دلداری میگم آقا پیغمبرم بدتر از اینه، گفت خودم میدونم بابا ختم این حرفا دلم شکست دیگه. گاهی اصلا اینجور میشه و یذیق و صدر رو که به ما یقولون، خدا به پیغمبر فرمود میدونم بعضی حرفا رو میزنن دیگه اصلا میخوای طاقت تو از دست بدی، اصلا دلت به تنگ میاد، دلت میشکنه. بعضی وقتا دیگه خیلی نامردی میزنن آدمو، گاهی آدم یه اشتباهی کرده آدمو میزنن، گاهی اصلا نامردی میزنن آدمو، ولی بالاخره آدم باید بخوره کتک، باید بخوره. این قاعده یه کاره، این نرخ شاه عباسیه. کسی میخواد کنار امیرالمومنین باشه اصلا شرطش همینه، فرمان ما مننا الا مسمومون او مقتول، اصلا ما اهل بیتو یا مسموم میکنن یا میکشن، مثلا اصلا قاعده ما اینه، اصلا ماجرا اینه، اصلا داستان اینه، باید اینجور باشه، اصلا غیر از این نمیشه. خب حالا اگه قضیه اینه باید چیکار کرد؟ کار سخت میشه. که امروز یک کسی داشت با من صحبت میکرد، گفت مثلا کیا با فلانی مخالفن، یه آقای رو اسم آورد، گفتم مثلا فلانی مخالفه، پسر آیت الله فلانی. یه خود رفت تو فکر، گفت خیلی شرایط سخت شده، آدم هم دیگه از آیت الله ها نمیتونه تشخیص بده کی بر حقه کی بر باطله. گفت و خودش گفت، من دیگه حرفی نزدم، خودش گفتش که شده مثل زمانه امیرالمومنین، آدم دیگه از آدما هم نمیتونه حقو تشخیص بده. جالبه حرفای این چند شب ما رو خودش داشت میگفت، گفت اصلا آدم خودش باید حقو تشخیص بده، بعد بگرده ببینه کی بر حقه، با آیت الله فلانی آیت الله فلانی نمیشه حقو تشخیص داد. با خدا پدرتو بیامرزه، ما این چند شب منبر رفتیم همینا رو بگیم، کجا جمعیت بیشتر و کی خوشگلتر و اون عمامش بزرگتر و این سید و این حرفا نداریم، این حافظ قرآن و قاری قرآن و این خوشگل میخونه و این فلمتای فلان جو، اصلا این حرفا نیست. حقو باید تشخیص داد، بعد آدم حقو که تشخیص داد، اون مداح فلان و قاری فلان و سخنران فلان و میاد با اون تطبیق میده، آقای فلانی حق اینه، شما اینقدر با حق فاصله داری، شما 20% کارت درسته، شما 40% کارت درسته، شما 60% کارت درسته. نه اینکه من ببینم آقای فلانی چیکار میکنه، هر کاری میکنه درسته، این غلطه. شاخص ما هم اهل بیتن و قرآن. البته به ما گفتن تو دوره آخر الزمان شما باید تقلید کنید از یک مرجع عادل با تقوا، اهل هوا و هوس نیست، از او باید تقلید کرد. ما وظیفه‌مونه تقلید کنیم، در اون بحثی نیست، از مرجع تقلید، از ولی فقیه باید تقلید کرد، با حرفشون گوش داد. به چه معنا؟ به معنای اینکه ما میخوایم حرف قرآن رو از شما بشنویم. اگه جایی هم برای ما روشن بشه که چیزی که شما دارید میگید خلاف قرآنه، نه تنها عمل نمی‌کنیم، شما رو هم می‌ذاریم کنار. ما مگه مرجع تقلیدی که مردم طرد کردن اینا رو کم داشتیم؟ آقایون عزیزان کم داشتیم؟ تو همین انقلاب خودمون نداشتیم؟ اول انقلاب نداشتیم؟ بعدن نداشتیم؟ تو بین اصحاب اهل بیت یه آقایی بود به اسم شلمقانی، شین لام میم قین الف، شلقم و همون برعکسش کن، شلمق، شلمقانی. این یکی از نواب اربعه امام زمان، یه چند روز تو زندان افتاد، بعد اون آقا نائب سوم امام زمان گفت این چند روزی که من در زندانم شما به آقای شلمقانی مراجعه کنید، انقدر آدم معتبری بود. یعنی این دیگه اصلا نائب در این حد امام زمان. گذشت، بعد این مدتی کم کم یه ادعاهایی کرد، گفت آره من خودم نائب امام زمانم، بعد کم کم گفت من خودم امام زمانم، بعد گفت من پیغمبرم، بعد یه بعد این مدتی گفت من خدا هم. اصلا شما تا حالا من رو نمی کردم که کشش نداشتین، الان بهتون میگم. امام زمان نامه نوشتن به شیعیان، سه بار توی نامه هفت خطی سه بار لعنش کردن، فهموندن شلمقانی لعنت الله علیه اینطور گفته است، مردم با شلمقانی لعنت الله علیه اینطور کنید، و باز هشدار میدم شلمقانی لعنت الله علیه اینجوریه، آقا این چند روز پیش نائب شما بود. بله اینجوری که نیست که حالا یکی اومد دیگه تا آخر هست. حق باید تشخیص بدی. چپ کرده. طبیعیه. آدم اختیار داره. یه روزی داره راهو درست میره، یه روزی هم اشتباه میره چپ میکنه. ما حق باید بدونیم چیه. هی بسنجیم. هم خودمونو با حق بسنجیم، هم دیگرانو با حق بسنجیم. بعد تذکر بدیم آقا این کاری که کردی درست نبود. بعد دیدیم دست بر نمیداره، کم کم آدم ارتباطشو کم میکنه. ما نباید نگاه کنیم کجا شلوغ‌تره، کدوم کار بین مردم رایج‌تره، چی بیشتر طرفدار داره، همون بشه حق. این غلطه. این چند شب مفصل در مورد این صحبت کردیم. آدم اگه بخواد اینجوری زندگی کنه میره جهنم. اینو قرآن فرمود. ان توت اکثر من فی الارض یضلوک عن سبیل الله. دنبال اکثریت بری میری جهنم. اکثریت بهش نمیره. این آیه قرآنه. این حرف من نیست که، آیه قرآن خدا داره گزارش میده. میگه اکثریت مسیرشون مسیر هوای نفسه. اکثریت دنبال هوای نفسن. تو هم دنبال اینا را بیفتی داری میره بود. آدم چه هوای نفس خودشو دنبالش را بیفته، چه هوای نفس دیگران رو دنبالش را بیفته، چه فرق میکنه؟ یه روایت قشنگی رو میخوام امشب تقدیم شما عزیزان و خوبان کنم. خیلی این روایت دلنشینه در مورد این که ما با اکثریت باید چه مواجههی داشته باشیم. اکثریت هم که میگم شبهای قبل توضیح دادیم دیگه یعنی چی. اکثریت عالم، اکثریت کره زمین، نه اکثریت هیئت خودتونو. اکثریت هیئت شما که همه خوبن برحقن، نه اکثریت شما، همه تون بهشتی هستید انشاءالله. من اگه دنبال شما را بیفتم که جهنم نمیرم که، شما دست منو میگیرید ببرید بهشت انشاءالله. این اکثریت که میگه منظور این هیئت که نیست که، منظور این حسینیه که نیست. اکثریت کره زمین، اکثریت عالم همیشه همینجور بوده، بعدن هم همینه تا دوران امام زمان که دیگه عوض میشه فضا. خیلی روایت قشنگه. بذارید من روایت رو بخونم براتون. یه چند تا روایت امشب آوردم از رو بخونم. دوران امام رضا علیه السلام یه فتنه ای شد، دو تا فتنه شد در شیعه که در واقع همش برمیگشت به یه فتنه. یه سری آدم پیدا شدن به اسم واقفی. اسم اینا رو شنیدید دیگه، واقفی ها. واقفی ها چی میگفتن؟ میگفتن امام رضا علیه السلام امام نیست، موسی بن جعفر امام بود، از دنیا هم نرفته، غیبت کرده، برمیگرده. در همون مهدی موعود موسی بن جعفر. شیعه بودن ها. به امام رضا گفتن تو امام نیستی. حالا ماجراش مفصله. دو تا دلیلم داشت. یکی این که اینا یه سری پول از موسی بن جعفر دستشون بود، حضرت زندان که افتادن اینا نمیخواستن پولو برگردونن به امام رضا، اومدن گفتن که آقا غیبت رفتن برمیگردن تحویل خودشون میدیم انشالله. یکی این بود. یکی همی که امام رضا علیه السلام تو پیری بچه دار شدن. امام رضا علیه السلام 48 سالشون بود که پدر شدن. یه وقتی تو حرم امام رضا نشسته بودم خدمت یکی از علمای مشهد، از علمای بزرگ و خوب مشهد، داشتیم با هم صحبت میکردیم، یه جوان عراقی اومد به این عالم بزرگوار گفتش که سید برای من دعا کن، من بچه دار نمیشم. ایشون گفت چند سالته؟ مثلا اونجا یه آدمه گفتم 35 سال مثلا. ایشون شب بود، خلوت بود حرم، این پسر سید، اونم سید بود، پشتش به ذریح امام رضا بود. این عالم به این آقا پسر که حالا نمیشه گفت، به این آقا گفتش که این آقایی که اومدی زیارتش امام رضا میدونی چند سالگی پدر شد؟ گفت نه. گفت ایشون 48 سالش بود پدر شد، تو هنوز 35 سالت. این اصلا شرمنده شد، سرش انداخت پایین. و ایشون فرمود البته خود امام رضا یه راهکاری داده، اونایی که بچه دار نمیشن انگشتر نقره، رکاب نقره، نگین فیروزه، روی نگینش این آیه رو بنویسن رب لا تذرنی فردن و انت خیر الوارثین. که ما خودمون دیدیم کسایی که این کار کردن بچه دار شدن، سر سال نشده بچه دار شدن. خلاصه امام رضا علیه السلام 48 سالشون بود پدر شدن. اینا میگفتن این چه امامیه 48 سالش هنو با دیگه الان بین ما بده کسی 48 سالش بشه پدر نشده باشه. اون دوره که دیگه همه مثلا 17 18 سالگی چند تا بچه داشتن. گفتن آقا تو چه امامی هستی بچه دار نمیشه. حضرت تو پیری بچه دار شدن. بعد جالبه وقتی که پدر شدن امام رضا علیه السلام، برادرانشون، این سادات زیاد، ساداتی که برادران امام رضا علیه السلام هستن، اینا جمع شدن گفتن ما شک داریم این پسر شما باشه، ما میترسیم بچه کسی رو برداشته باشه و برده باشه، گفتی بچه منه. این دیگه امام رضا حرف شنیده از بقیه، از فک و فامیلش، من شما نمیخوام حرف بشنویم. گفتن خب ما باور نداریم امام رضا امامه. حضرت فرمودن چیکار کنیم؟ گفتن میریم یه قیافه شناس میاریم، همه فامیل میشینیم، شما هم باید بری بیرون، قیافه شناس بیاد نگاه کنه ببینه این بچه کیه، شما به اسم خودت جا زدی، پناه بر خدا. امام رضا علیه السلام رفتن تو باغ، یه بیلی دست گرفتن، شروع کردن باغبونی. قیافه شناس اومد دم در که وارد شد، امام رضا رو دید، یه سلام میداد، نمیشناختش کیو، اومد داخل، امام جواد علیه السلام رو گذاشته بودن وسط، یه نگاهی کرد، تک تک نگاه میکرد، قیافه شناسای قدیم حرفه‌ای بودن، تک تک نگاه میکرد ببینه این بچه از کیه، یه نگاهی به همه کرد، گفت این بچه مال هیچ کدومتون نیست. گفتن خب پس مال کیه؟ گفت آقا دم در داشت کار میکرد، کی میشه، چیکاره است؟ گفتن چطور؟ گفت این بچه مال ایشونه. گفتن تو از کجا فهمیدی؟ گفت این چهره گندمگونه، پاهاش این شکلیه، اون آقا می شکلیه، این بچه اون آقاست. جناب علی ابن جعفر که تو قم گلزار شهدا مزار ایشونه، پاشد دوان دوان رفت بغل کرد امام رضا رو، گفت من از اولم میدونستم شما برحقید، اینا داشتن حرف بی خود میزدن. دوره امام رضا یه همچین شرایطی بود، شرایط غربت بود. این که به امام رضا میگیم غریب الغربا، اصلش به خاطر خود دوران امام رضاست، تک و تنها بود. حالا ببینید حضرت اومدن تو یه محله‌ای که واقفی ها زیاد بودن، واقفی ها پس معلوم شد کیا بودن، نام گفتن امام رضا امام نیست. امام رضا اومدن وایستادن دم بازار، یه سخنرانی کردن. چقدر این سخنرانی قشنگه، چقدر این روایات غریبه. اینا رو تو مدارس ما اصلا جزء دروس درسی باشه، متون درسی باشه، اینا رو به بچه‌ها یاد بدیم. حضرت اومدن سخنرانی کردن، صداشون رو بردن بالا، یکی از اقوام رو صدا کردن به اسم احمد، او جواب داد. حضرت فرمودن لما قبض رسول الله جهد الناس فی اطفاء نور الله، بلند خطاب به یه نفر میگفتن همه بشنون، گفتن آقای احمد کجایی؟ گو آقا من اینجام. حضرت فرمودن پیغمبر که از دنیا رفت، مردم همه جمع شدن نور خدا رو خاموش کنن، خدا نذاشت که اینطور بشه، نور خودش رو با امیرالمومنین ادامه داد تا رسید به پدرم موسی بن جعفر. پدر من که از دنیا رفت، علی ابن ابی حمزه و اصحابش، همونا که گفتن پول دستشون بود، پولو نمیدادن، گفتن امام موسی بن جعفر برمیگرده تحویل آقا میدیم، حضرت فرمود علی ابن ابی حمزه و اصحابش اینا اومدن نور خدا رو خاموش کنن، خدا نمیذاره نور خدا خاموش بشه. این جمله رو داشته باشید، فرمود ان اهل الحق اذا دخل علیهم داخلون سروبه و اذا خرج عنهم خارجون لم یجزعوا علی و ذالک انهم علی یقین من امرهم. چقدر این جمله قشنگه. حضرت فرمود اهل حق با اهل باطل یه تفاوتی دارن. اهل حق اگه یه نفر از بینشون کم بشه ناراحت نمیشن، اگه یه نفرم بهشون اضافه بشه خوشحال نمیشن. چرا؟ چون یقین داره نسبت به حق، حقو میشناسه. برای همین کسی بیاد و بره برای این فرقی نمیکنه. شما اومدی خب برای خودت اومدی، رفتی برای خودت رفتی، اومدی خودت سود میکنی، رفتی خودت ضرر میکنی، چیزی گیر من نمیاد. ولی اهل باطل چون شک دارن، اینو امام رضا فرمود، اهل باطل چون شک دارن همش چششو به این و اونه. یه نفر که اضافه میشه میگه آمه ما بر حقیم، یکی اضافه شد. یه نفر که کم میشه تو دلش خالی میشه، میگه نکنه ما یه مشکلی داریم، این گذاش رفت. الان با این محق قشنگ ماها میتونیم خودمون رو تست کنیم که اهل حقیم یا اهل باطل. بقیه وقتی میذارن میرن، یکی چپ میکنه، یکی تو فامیلمون عرق خور میشه، بی نماز میشه، فراری میشه. ما یه هیئتی داشتیم کرج، بعد خب این مجموعه خوبی بود، طلبه هم زیاد داشتیم، یه طلبه از این طلبه ها خیلی ناب بود، سیدی بود، خیلی دوستش داشتیم، مسئولیت هیئت با ما بود، 7-8 تا طلبه بودن. تو این طلبه ها اونی که خیلی ما بهش علاقه داشتیم و همه کار رو بهش سپرده بودیم، یه طلبه سیدی بود. بعد یه مدتی که این هیئت حالا مشکلاتی پیدا کرد و اینها، ما یه مدت ارتباط نداشتیم با این بنده خدا. سیدی بود، طلبه خیلی خوب و باصفا و اینا. گذشت ماجرا. بعد یکی دو سال، شاید دو سه سال، من یه روزی تو قم خواب دیدم، یه شبی در واقع یا روزی خواب دیدم، خواب دیدم که حالا ما خوابامون هم که چپه، حالا دیگه حالا این یکی نمیدونم چیز راست در اومد، ولی خب حالا عجیب بود برای خود من. خواب دیدم این رفیق سید ما رو روی تابوتی گذاشتن، دارن میبرن جهنم پرتش کنن ته جهنم. از خواب پریدم، خیلی ترسیدم. به یکی از دوستان که میدونستم او اطلاع داره از این، زنگ زدم گفتم از سید فلانی خبر داری؟ گفت نه. گفتم یه آمار ازش بگیر. گفتم، گفت چطور؟ گفتم تو کارید نباشه، یه آماری بگیر. گفت خیلی خب، من تا شب بهت خبر میدم. شب به من زنگ زد، گفت حاجی میدونی چی شده؟ گفتم چی شده؟ گفت سید فلانی بود. گفتم خب اون که به خودم بهت گفتم آمارشو بگیر. گفت این بهایی شده، جاسوس اسرائیل شده، فرار کرده از مرز ترکیه، قاچاقی رفته، الان اون وره فلانی باش در ارتباطه. گفتم عجب. من چون خوابو دیده بودم یه ناراحت نشدم، فقط دلم برای خودمون بدبخت میسوخت. خودت رفتی جهنم، خودت محروم شدی. حالا منم نمیرم بهشت، چون من این خوابو دیدم، نه یعنی من دارم میرم بهشت و رفت جهنم. حالا احتمالا یکی از شما چند سال بعد خواب ما رو میبینی، ای حاج آقا فلانی بود دارم میبرنش جهنم بندازم. پناه بر خدا، خدا به خیر کنه. واقعا تردید نداره، وقتی یکی میذاره میره، من برای چی باید شک کنم تو مسیر خودم؟ نکنه مسیر ما درستی سینم گذاشت رفت؟ نه، راه حقم راه اهل بیته، شک نکن. گذاشت رفت، خودش محروم شد، خودش رفت، خودش میره جهنم، دلسوزی نداره. ولا تأس علی القوم الکافرین، خیلی آیه قشنگیه، میفهمن تأسف نخور برای کافرین که گذاشتن رفتن جهنمی شدن. کار بکن، ارشادشون بکن، نصیحتشون بکن، نیومدن بگو به درک. مثلا این به درک سفارش قرآنه، لکم دینکم ولی دین. آقا بسم الله میفرمایید، رو به خدا میارید؟ نه. تشریف بیارید، اینجا خوبه، راه خوبیه، جای خوبیه. نه نمیام. آقا بیاید. نه نمیام. خب به درک. این سفارش قرآن، لکم دینکم ولی دین. حالا بگیم سه بار گفتم، من کم کم آدم شل میشه دیگه، میگه این معلومه یه چیز بهتری داره که ول نمیکنه بیاد این و بذار من یه خورده برم امتحان کنم. مرحوم شهید دستخیب یه ماجرایی رو نقل میکنه، خیلی ماجرای جالبیه، خیلی عجیبه، نمیدونم این اصلا واقعیت داره یا نه، ایشون به عنوان روایت نقل میکنه، میفهمم در روایت هست، من هنوز روایتشو پیدا نکردم. میگه دوتا برادر بودن، یکی طبقه بالا میشست، یکی طبقه پایین. اینا 30 سال با هم همسایه بودن. برادر طبقه بالایی کافر بود، برادر طبقه پایینی مؤمن بود. به خاطر عقایدشون با هم قطع رابطه کرده بودن. بعد 30 سال یه روز این به دلش افتاد، بابا ما 30 سال مسلمون بودیم، چه خیری دیدیم، یه روز بریم بغل این داداشه بشینیم، یه ته استکانی هم حالا میزنیم، ببینیم او چه مزه‌ای میکشه از دنیا. برادر بالایی هم گفت ما 30 سال گناه کردیم، یه بار بریم بغل سجاده داداشمون بشینیم، ببینیم او چه مزه‌ای میچشه از دنیا. روایت عجیبه شهید دستخیب نقل میکنه، میگه اینا هر دو که راه افتادن، وسط راه عزرائیل اومد جفتشون رو برد. پایینیه داشت میره بالا سر بزنه، این 30 سال گناه کرده بود، یه لحظه به دلش افتاد من برم سمت خدا، او رفت بهش. او بالاییه گفت به دلش افتاد من برم این ور، خیر ندادیم، خیر ندیدیم، بریم اون ور، این رفت جهنم. این به دلش میاد که من برم نکن اون ور بهتر باشه، جهنمی میشه، نکن اون ور بهتره. آقا نکنه این بیدینا زندگیشون لذتش بیشتره، خوشمزده تره. نه آقا، رفتن تا تهش. خیلی ها اونا که انصاف داشتن میگن آقا هیچی نداره این ور، هیچ هیچی نداره. خود ما من خودم خاطراتی دارم از اینجور آدمایی که رفتن تا تهش دیدن. واقعا چیزی نیست. چرا من باید شک کنم چون ور زیادترن؟ قرآن به ما داره میگه، میگه شک نکن اون ور زیادترن. فکر نکن اون ور مزهش بیشتره که شلوغتره. مزه همینجایی که تو نشستی. هیچ جای عالم مزه عشق بر ابو عبدالله رو نداره. هیچ جای عالم مزه غم ابو عبدالله، روزه ابو عبدالله، عشق ابو عبدالله رو هیچ جای عالم این نمک، این طعم، این مزه نیست به خدا قسم. هیچ جای عالم خبری نیست. نگاه نکنیم و شلوغه. امیرالمومنین علیه السلام فرمود لا یزیدنی کثرت الناس حولی عزتا ولا تفرقهم عنی وحشتا. در نهج البلاغه است. فرمود همه دنیا دور من جمع بشن، من ذره‌ای دلم قرصر نمیشه که بر حقم. همه عالمم هم دور منو ول کنن، من ذره‌ای شک نمیکنم، وحشت ذره‌ای وحشت پیدا نمیکنم. همه بیان میگم خوش اومدی، برای خودت اومدی. همه برن میگم خوش اومدی، التماس دار، خودت محروم شدی. مرحوم شهید بهشتی توی ماجراهایی که با بنی سعد داشتن، خب بنی سعد خیلی تهمت‌های عجیب و غریبی زد به شهید بهشتی، یه کتاب چاپ کردن، من یه وقتی خوندم 200 صفحه تهمت‌هایی که به شهید بهشتی زده بودن یه کتاب شده، فقط فهرست کرده. من کتابو می‌خوندم مغزم سوت می‌کشید، چقدر این شهید بهشتی مظلوم بوده، چیا چه پرونده‌هایی که براش درست نکرده. همین ماجرای امیرالمومنین و امرواز که گفتم تو خوزستان میفرستادن میرفتن کسایی برق و قطع میکردن، میگفتن بهشتی گفته بیاین برق و قطع کن. همون روش امرواسی رو داشتن اینا. خیلی اذیت کردن شهید بهشتی. اواخر عمر شریفش یه روز با دل پر اومد خدمت امام جماران که دیگه درد و دل بکنه و دیگه سنگا رو وا بکنه، خسته شده بود. داخل که اومد پشت حسینی جماران، خب منزل امام بود، امام تو حیات قدم میزدن، شهید بهشتی اومد کنار حضرت امام، بعد اومد شروع کنه درد و دل کردن. امام میدونستن شهید بهشتی چی میخواد بگه، مهلت ندادن شهید بهشتی شروع کنه. تا اومد شروع کنه امام سری خودشون یه چیزی فرمودن. تو حسینی جماران خب مردم از صبح زود میومدن شعار میدادن و اینها ابراز علاقه میکردن تا امام مثلا نزدیک ظهر بیان سخنرانی کنن. مردم تو حسینیه بودن، صدای شعار دادنشون میومد، عشق منی خمینی بود چکنی خمینی، از اینجور شعارا میدادن. امام با شهید بهشتی تو حیات وایساده بودن، صدای شعار مردم میومد. امام شروع کردن صحبت کردن، گفتن آی بهشتی این صدا رو میشنوی؟ چی دارن میگن؟ آقا میگن، حالا اینم دلش پر به شهید بهشتی، آقا میگن عشق منی خمینی بود چکنی خمینی. گفت والله قسم اگه همه اینها یک دفعه با هم شعارشون عوض بشه. امام گفته بود چی بگه، من نمیتونم تلفظ کنم که مثلا چه جسارتی به امام بکنن، همه با هم اینو بگن والله قسم ذره‌ای در دل من فرقی برایم ندارد. چه ایمانیه، چه باوریه، این چه یاوریه برای امام زمان. یه حسینیه یه دفعه همه با هم توهین کنن. خب چی شد؟ آقا تو خودت چک کن، تو خودت چک کن ببین چه مشکلی داشتی. من وقتی بخوام مشکلامو پیدا کنم به زبون مردم نگاه نمیکنم، من میرم قرآن نگاه میکنم ببینم چه مشکلی دارم. من مشکلامو چرا از زبون مردم تشخیص بدم؟ من مشکلامو باید قرآن تشخیص بدم. مردم اینجوری میگن یه چی تا نباشد چیزکی مردم نگوین چیزها. برو بابا، انقدر گفتن چیزها در مورد امیرالمومنین، هیچ چیزکی هم نبود. مردم اصلا مردم بگوین چیزها، اگه نگوین چیزها که نمیشن مردم. مردم باید بگوین چیزها و ما باید بشنویم چیزها تا بشویم مؤمن. وقت داره میگذره، میخواستم این روایت دیگه بخونم دیگه فرصت نمیشه. این روایت از قربت امیرالمومنین باشه فردا شب دیگه، کم کم داریم تو سرازیری بحث میافتیم، این دو شب آینده باید بحث رو تمومش بکنیم. هنوز روایات فراوانی از بحث ما مونده، نکات خوبی که از تو روایات ما هست و ما معمولا کمتر این حرفا رو میشنویم، کمترین دلگرمی ها رو به ما میدن که بابا تنها باید باشی. المؤمن فی هذه الدنیا غریب، مؤمن تو دنیا غریبه، مؤمن بی کس و کاره، وقتی از دنیا رفت کس و کار پیدا میکنه، تنهاست اینجا، هیچکی درکش نمیکنه. غربت، باید غریب بشو تو دنیا، باید احساس غربت کنی، احساس تنهایی کنی. خدا رحمت کنه مرحوم سید جواد موسوی، معروف به سید جواد عطری، نمیدونم مشهد کیا از ایشون عطر خریدن، کسی داریم مشهد؟ آقا خریدن سید جواد عطری رضوان الله علیه، چند یکی دو ماه پیش از دنیا رفتن، 50 سال هر روز زیارتش ترک نشد، حرم امام رضا. یه شبی سال 87 9 سال پیش با هم تهران بودیم یه منطقه، ایشون اومده به خونه یکی از دوستان، به ما زنگ زدن گفتن آقا امشب اسد جواد اینجاست، شما بیاین دور هم باشیم. یه 2-3 ساعتی شبای پاییز و زمستون هم بود، خیلی طولانی شد، شاید 3-4 ساعت ما با هم بودیم، خیلی شب خوبی بود. اسد جواد خیلی خاطرات گفت، خیلی صحبت‌های خیلی خوبی کرد، خسته شد رفت آقازادش پسر بزرگش نشست. اسد جواد که رفت، پسرش باز خیلی خاطرات نگفته از پدر گفت. یه چیزی که گفت برای من خیلی جالب بود این بود، گفت یه روزی داشتم تو حرم امام رضا وارد می‌شدم، وارد حرم می‌شدم، بعد تو دلم این اومد، گفتم یا امام رضا این پدر ما چون انقدر غریبه تو فامیل، هیچ که قدر این سیدو نمی‌دونه، همه باهاش بدن، همه پشت سرش حرف می‌زنن، همه بد و بیراه میگن، این سید انقدر خوب، انقدر نورانی، انقدر باصفا. گفت تو دلم بود این حرف، داشتم با امام رضا حرف میزدم، پدرم بغلم بود تو صحن امام رضا، زد رو شونم. گفت برگشتم نگاش کردم، یه جمله من گفت، گفت من از این امام رضا خواستم تا وقتی زندم کسی نفهمه من کیم و چی کارم. برو زیارت رو بکن. اصلا من خواستم غریب باشم تو این دنیا. المؤمن فی هذه الدنیا غریب، مؤمن تو این دنیا غریبه، اصلا کسی نباید بفهمه ما چی کاری. بعد مرگ همه عرفا اینجور بودن، بعد مرگ بقیه میفهمن کی بود. غربت، حالا هیچ کسی آقا مثل ابو عبدالله الحسین غریب نشد. غربت، اصلا نهایت غربت، غربت امام حسین علیه السلام. ما تو روزه ها چی میگیم؟ دم میگیریم، میگیم غریب حسین. غریب بود. کدوم غریبی رو تو عالم سراغ داری؟ بچهش رو سر دستش بگیره، بچه شیر خوره، کسی جواب نده. کجای عالم سراغ داری؟ کسی انقدر غریب باشه بچه شیر خوره سر دست بگیره، نه تنها محل نذارن، بچه رو هم تیرباران کنن. دیگه اوج غربته. یا آقایی میگفت ماشینم خراب شده بود، یه شب سرما بود تو جاده، بچه شیرخوره داشتم، همسرم تو ماشین بود، بنزین نداشتم، نمیتونستم ماشین روشن کنم، اینا سردشون بود، بغل جاده وایسادم با یه دبه، هر چی اینو تکون دادم کسی کمک نکرد. اومدم تو ماشین به خانومم گفتم خانم این بچه رو چند ثانیه من بده. گفت بچه‌م سرما میخوره. گفتم تو کاریت نباشه، بچه رو به من بده. گفت بچه رو بغل کردم، بغل جاده وایسادم، بچه رو که رو دست گرفتم، اولین ماشین که رد میشد زد کنار، به من بنزین داد. گفت این بچه رو که تو دستت دیدم به بنزین داده. گفت من اشکم جاری شد، گفتم جانم به قربت تو یا ابو عبدالله، تو هم بچه رو دست گرفتی، با تو چه کردم؟ من یه بچه گرفتم سری اول نفری که رد می شد، چجور بچه تو سیراب کردن حسین جان؟ تازه این بچه نه بیتاب بود، نه بیخواب بود، نه تشنه بود، به احترامش زد کنار. اون بچه که بیتاب بود، ابو عبدالله فرمود الا ترونه کیف یتلذعتش، ببینید بچه‌م داره میره خودش، شما هم آب ندید خودش میمیره. السلام عليك يا ابا عبد الله وعلى الارواح التي علت بفناء عليك مني سلام الله عبدالله. بقی تو و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر الاهد منی لزیارت السلام علی حسین و علی علی ابن رحمت خدا بین ناله ها و علا اولاد سر و علا عرب تعبیر زبیح رو یه جاهایی به کار میبره، به هر کسی زبیح نمیگه، زبیح کسیه که زنده زنده سر از تنش جدا بشه. کربلا همه شهدا رو سر نازنین از زنشون جدا کردن، ولی فقط دو نفر بودن ذبیح شدن، زنده زنده سر از زنشون جدا شد. لا 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 لا. اولیش خدا بی عبدالله بود، ذبیح بالقفا بود، جانم جانم. نفر دوم کی بود؟ فزو به حتف من الاذن الالاذن، شیرخاره حسین رو ذبح کردن، همین کسی شو به اومد سر از زن بچه جدا شد حسین.